همه جیغ، همه. اصلا باور نکردنی بود. فکر نمی‌کنم بخوام نگاه جمعیت کنم، ولی از اول تا آخر
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید، براتون از اخبار و تازه های موسیقی ایران خواهم گفت. شنونده گفتگوی من باشید با استاد محمد میرزاوندی، خواننده موسیقی لری که از برگزیدگان جشنواره موسیقی فجر در بخش موسیقی نواحی بودند. متولد 1333 در خرم‌آباد هستند و به علت سکته‌ای که داشتن سالها پیش در حنجرشون مشکلی پیش اومده که امکان این وجود نداره که بخونن برامون، اما استاد محمد میرزاوندی سال 64، 65 و 66 به عنوان خواننده برتر در جشنواره موسیقی فجر انتخاب شدن. زنگ زدم و حالی ازشون پرسید.
استاد این روزا چه خبر؟ کار موسیقی میکنین؟
والا این روزا بیکاریم. عید بوده، هر روز هر عید میرفتیم با سفرت، امسال نرفتیم. واه خوش با حاله شده.
تو چه نو داری میای؟ با اسب چارنان میای؟ دسینه آسمان
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستم.
من میکو یوسفی، کارشناس موسیقی با موسیقی اقوام ایرانی با شما هستم و طی چند برنامه آینده از موسیقی گیلان صحبت میکنم.
Tell, tell, oh, you, tell, 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 tell.
فرموش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. هفتمین قسمت از مستند زنده نام استاد همایون خرم رو میشنوید.
اعتقاد داشتن که نظر ما این که یه نوع تلفیق حسابی داشته باشه و دورش شروع کرده اینها بو و شروع درد عشق و انتظار رو که آورد، من دم درست قضیه رو فهمیده و به خصوص که از آن شبی که برنگشت در حقیقت شد یه رفرن، یه ترجیح و بیان حال بود.
درد
در پایان برنامه بخشی رو با اجرای استاد کیوان ساکت خواهید شنید.
در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت میکنه.
از نیستان بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس موسیقی در دانشگاه و پیانیست هستیم. همونطور که آقای شهابی مقدمه کوتاهی درباره موضوع امشب برنامه خدمتون ارائه کردن، قراره درباره مبانی نظری لازم برای یادگیری نوازندگی یک ساز غربی صحبت کنیم. خب در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
بله، همونطور که در بخش مقدمه عرض کردم، بخش هایی رو سیستم آکادمیک مغرب زمین اومده اینها رو مشخص کرده که به عنوان مبانی معرفی میشن برای هنرجویان موسیقی و بله. توی کشور ما با همون اسلوب آموزش داده میشه. شاید این پرسش در ذهن شنونده محترم برنامه به ذهنش متبادر بشه و این پرسش به وجود بیاد که آیا نوت‌های مختلف یک ساز رو میشه برای سازهای مختلف استفاده کرد؟ من این رو اول شفاف‌سازی کنم، چون ما در خصوص نوت خیلی میخوایم صحبت کنیم امشب.
بله.
ببینید، شاید همون نوت نشه برای یک ساز دیگه استفاده بشه، شاید هم بشه. این منوط به یک سری قوانین و بضاعت هر سازه، امکانات هر سازه که واقعاً میشه همپوشانی داد نوت‌ها رو با هم دیگه یا نه، اما به صورت مشخص ملودی‌ها رو میشه برای هر سازی تنظیم کرد. یعنی ملودی که ما الان برای فلوت نوت نویسی کردیم بله. با تغییراتی همین رو میتونیم بدیم، مثلا یک ساز بادی برنجی بزنه، مثلا هورنم بزنه، اما خب تغییراتی باید توی این نوت اتفاق بیفته که در ادامه در خصوصش صحبت میکنیم. کسی که میخواد موسیقی رو یاد بگیره برای نگارش موسیقی توی سیستم کلاسیک اروپا، ما از 5 تا خط موازی استفاده میکنیم که اصطلاحاً این خطوط رو کتاب‌های ترجمه شده ما به نام خطوط حامل می‌شناسن
بله.
که حمل کننده نوت‌ها. بنابراین ما وقتی صحبت از نوت موسیقی می‌کنیم از 5 تا خط موازی صحبت می‌کنیم که به فاصله یکسان همین خطوط از هم قرار گرفتن. نوت‌ها رو روی این خطوط ما می‌چینیم به گونه‌ای که بعضی از نوت‌ها روی خطوطن و بعضی از نوت‌ها بین خطوطن. پس در هر دو حالتش نوت قابل نوشتنه و معنی متفاوتی داره. حالا احتمالاً این پرسش ایجاد میشه که منظور از نوت چیه؟ چرا نوت‌ها با هم فرق میکنن؟ این رو اینگونه میتونم پاسخ بدم که تفاوت نوت‌ها برمیگرده به فرکانس. هر صوتی که ما میشنویم یک فرکانسی داره و بله. این فرکانس توی سازهای مختلف بنا به اون اجرای نوازنده فرکانس‌های متفاوتی هست. مثلا توی ساز گیتار یک محدوده فرکانسی رو داریم، توی ساز فلوت یک محدوده دیگر رو داریم، حتی تو سازهای ایرانی تار و سنتور و ستار هم هر کدوم یک محدوده فرکانسی دارن که برای نشون دادن این فرکانس‌ها هر فرکانس خاص از یک علامت نوت استفاده میشه. احتمالاً باز این پرسش به وجود میاد که ما وقتی نوت‌های موسیقی رو نگاه می‌کنیم بعضیشون یک حالت دوم و پرچم دارن، بعضیشون نه، داخلشون خالیه و توشون سفیده. این رو هم اضافه کنم که توی موسیقی هر کدوم از نوت‌ها یک ارزشی دارن. ببینید وقتی ما توی جامعه زندگی می‌کنیم، می‌خوایم بریم خرید کنیم، میبینیم که مثلا قیمت یک چیزی 5,000 تومنه
بله.
یک محصول قیمتش 10,000 تومنه 20,000 تومنه ما با تومن میسنجیم. بخوایم یک چیزی را بلند کنیم با کیلوگرم میسنجیم. یک واحد سنجشی رو ما باید داشته باشیم که این واحد سنجش توی موسیقی به نام ضربه. ضرب منظور ساز ضرب یا تنبک نیست، یک نبض ثابتی که در طول قطعه جریان داره و اون آهنگساز حسب اون نظمی که داره در طول قطعه جلو میره نوت‌ها رو تنظیم میکنه. یعنی میگه این نوتی که شما دارید الان اجرا میکنید به اندازه 3 تا از اون ضربان‌ها باید صبر کنید تا اجرا بشه، به اندازه 2 تا از اون نبض‌ها باید صبر کنید تا اجرا بشه. دستگاهی که این نبض رو برای ما مشخص میکنه و نگه میداره برای بله. تمرین موسیقی اصطلاحا بهش میگیم مترونوم. تو پرانتز بگم برای عزیزانی که باز علاقه‌مندن بیشتر بدونن در خصوص مترونوم، چون واژه برای اهالی موسیقی نام آشناست بله. که شاید ندونن اون عدد چطور تنظیم میشه. عدد مترونوم که هم دیجیتالش هست هم به صورت آنالوگش هست، مشخص کننده تعداد اون نبض‌ها در یک دقیقه است. یعنی ما اگر عدد مترونوم بذاریم روی 120، توی یک دقیقه داره 120 بار اون نبض رو تکرار میکنه. یک صدایی که کاملا مشابه تق میمونه، انگار یک ضربه ثابتی رو دارن میزنن و هنرجو میباید خودش رو با این ضربه با این نبض تطبیق بده. یکی از بخش هایی که خیلی اهمیت داره برای هنرجویان مقدماتی موسیقی این که همیشه برای یادگیری و تمرین موسیقی از مترونوم استفاده کنن.
بله.
خیلی این مقوله‌ای که ما بتونیم ریتم رو حفظ کنیم در طول قطعه برامون اهمیت داره. معمولا هنرجویانی که از نبض لازم برای اجرای قطعه اون نبض رو نمیتونن حفظ کنن، جاهایی رو که خوب تمرین کردن خیلی سریع میزنن، اون جاهایی که مشکل دارن دوچار سختی میشن رو کند پیش میرن. و برای منی که شنونده اون برخال هنرجو هستم کاملا مشخص میشه این هنرجو اینجا رو مشکل داره. به عنوان یک حالا سر سوزن اگر قابل باشم، به عنوان یک مدرس موسیقی این رو به هنرجوان توصیه میکنم، حتما با سرعت آهسته تمرین کنن این نوت ها و این خانش ریتم ها.
بله.
که توضیح دادم، هرچی سرعت آهسته تر باشه فرا گرفتنش راحت تره، اون استرابمون کم تره. و اگر ما شنونده ای رو داشته باشیم که کار ما قطعه ما رو داره میشنوه، اگر ایرادی هم عارض بشه چون جای وقفه نمیفته توی اجرامون و میتونیم رفع و رجوع کنیم، هیچ موقع فکر نمی کنه که ما خیلی مبتدی هستیم یا مقدماتی هستیم و اثرمون قابلیت پذیرش از دید مخاطب داره.
همونطور که آقای شهاب شما فرمودید، اینکه هنرجو اگر با همون فاصله زمانی خیلی کنتر شروع کنه، مثلا با 20 شروع کنه یا 30 شروع کنه با مترونوم کار کنه، به مرور این ذهن دست و اون هماهنگی بین سیستمی که باید بیاد وارد ساز بشه میاد این کارو درست انجام میده و به مرور میتونه سرعت رو زیاد کنه، چون اینقدر این سیستم ذهن هوشمنده و هر جور بهش خوراک بدی تربیتش کنی همون جور پیش میره.
دقیقاً. بله. یکی از چالش هایی که هنرجویان دارن این هستش که در حوزه مباحث نظری وقتی صحبت میکنیم، خوندن نوت مثل یادگیری یک زبان جدیده.
بله.
مثل اینکه ما بخوایم زبان انگلیسی رو آشنا نیستیم یا فرانسه رو آشنا نیستیم، بخوایم این رو یاد بگیریم، قطعاً اولش باید با دقت کلمات رو تلفظ کنیم.
بله.
تا ادای کلمات دقیق باشه، درست باشه. هرچی سریع‌تر بخوایم بگیم یا بعضی ها رو بخوایم بخوریم تا انتها نگیم، به همدیگه بچسبونیم، کسی که زبان فرانسه بلد باشه ما دو تا جمله صحبت کنیم کاملا متوجه میشه که ما داریم به اصطلاح سنبل میکنیم و
بله.
با دقت اون رو یاد نمیگیریم. بنابراین به شدت توصیه میشه، همونطور که شما فرمودید، هنرجویان مقدماتی از ابتدا اصلا دنبال سرعت توی موسیقی نباشن. نوازنده خوب توی هنر امروز کسی نیستش که بخواد سری نوت‌ها رو اجرا کنه. هنر یک اره برقی نیست که ما متصل کنیم به برق و سری یک سری نوت‌ها رو بخوایم از نظر بگذرونیم و با دست اجرا کنیم و بعداً برامون سوت و کف بزنن. هنرمند واقعی کسیه که فکر شده.
بله.
و با متانت و تأثیرگذار ساز بزنه.
درود بر شما. اگر اجازه بدید فرصتی از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم و ادامه گفتگومون رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز برنامه نیستان که همراه رادیو فرهنگ هستید. خدمت آقای امیر شهابی هستیم، کارشناس خوب برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست، و درباره مبانی نظری لازم برای یادگیری نوازندگی یک ساز غربی صحبت می‌کنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. موضوعی که آقای شهابی انتخاب کردن، مبانی نظری لازم برای یادگیری نوازندگی یک ساز غربی است. خب آقای شهابی، با توجه به اینکه استقبال نوجوانان، کودکان و همینطور اگه بخوایم از رده‌های سنی ما بخوایم مثال بزنیم، از کودکی یعنی 5 سالگی دیگه شروع کردن خانواده‌هایی که بچه‌هاشون رو میارن به آموزشگاه و تعلیم موسیقی می‌بینن، و این مبانی نظری شما فکر می‌کنید که برای کودک 5 ساله میشه این رو اجرا کرد روش، یعنی این میشه پیاده کرد، یا باز برمیگرده به یه گروه سنی خاصی که این مبانی نظری رو بیاموزه؟
خدمت شما عرض کنم که روش‌ها و متدهایی هستش که به هر حال وارداتی ان،
بله.
مثل عرف که خیلی از آموزشگاه‌ها برای کودکان از این روش‌ها استفاده می‌کنن و به جای تغذیه صرف اون کودک با مبانی نظری میان از بازی کمک میگیرن،
بله.
میان از شعر و آواز کمک میگیرن و همچنین میان از رنگ کمک میگیرن. مثلا هر کدوم از این نوت‌ها رو با یک رنگی به کودک آموزش میدن که جانمایی توی ذهن کودک با کمک رنگ انجام بشه و همچنین سازها رو میان تعدیل میکنن با توجه به برحال اون فیزیک ساز و فیزیک کودک. میان خیلی سازها رو تغییر میدن، ساختارش رو به گونه‌ای طراحی میکنن، خیلی جالبه، که نوت اشتباه به حداقل برسه. خب میدونید توی خیلی از سازها ما اگر نوت اشتباهی رو بزنیم یکم برای ذهن و برای شنونده گوشخراشه،
بله.
اما توی کلاس‌های مخصوص موسیقی کودک که حالا بیشتر توی کشور ما متد عرف رایج هست، سازها رو ساده میکنن، میان از بلز استفاده میکنن، از فلوت ریکوردر استفاده میکنن که اگر کودک نوتی رو اشتباه میزنه خیلی اشتباه به نظر نمیرسه، یعنی دست و بستن برای اشتباه کردن کودک،
بله.
و با گروه نوازی سعی میکنن که همه رو توی یک سطح نگه دارن، اگر هنرجوی ضعیف‌تره بتونه خودش رو بقیه تطبیق بده. در خصوص باز سن بزرگسال اگر بخوایم صحبت کنیم و در راستای تکمیل اون مبحثی که در خصوص مبانی نظری عرض می‌کردم، یکی از مواردی که خیلی مهمه توی موسیقی و شاید کسانی که درگیر موسیقی نشدن اون رو ندونند، مقوله سکوته. سکوت توی موسیقی به اندازه نوت اجرا شده به اندازه هر نوتی ارزش داره،
بله.
و ما کاملا سکوت رو می نویسیم توی موسیقی، خیلی جالبه. یعنی اون نبضهایی که در طی قطعه جاری هست ما به میزان مشخصی که آهنگساز تعیین می کنه برای اون نبضها باید سکوت کنیم و باید نوتی رو اجرا نکنیم.
دقیقا مثل صحبت کردن که، بله. ما یه جاهایی سکوت می کنیم که مجالی بدیم به شنونده.
کاملا همینطوره، بله. و حتی توی کلاس‌های آهنگسازی خیلی جالبه شما این رو فرمودید، معمولا توصیه میشه به دانشجوها که اگر میخوان یک ملودی رو بسازن همیشه از سکوت استفاده کنن. سکوت این مجال رو به مجری و همطور به شنونده میده که تأثیرگذاری نوت‌هایی که زده بیشتر بشه و بتونه اونها رو هضم کنه.
بله.
ما فرض فرمایید اگر کسی هم باشه خیلی سریع صحبت کنه، در عرض یک دقیقه بتونه برای مثال 5000 تا کلمه رو بگه، خب ما میگیم صبر کن یه دقیقه ببینم چی داری میگی،
بله.
مفهومش چیه؟ ما باید با یک پردازش ذهنی معنی حرفا و کلمات رو هم بفهمیم.
مثل اینکه فردی بمباران اطلاعاتی میکنه و شما هیچی درک و دریافتی نداری و زمانی که صحبتش تمام میشه هیچی تو ذهنت نیست که این چی گفته.
دقیقاً.
شخص.
بله. فقط متعجب از این که این چقدر سریع تونسته حرف بزنه.
بله.
ولی محتوا و باری که ما بتونیم به عنوان یک توشه برداشت کنیم قطعاً خیلی کمه. بنابراین مقوله سکوت بسیار داره اهمیته و ما باید یاد بگیریم که سکوت رو هم بشماریم. کلن این رو عرض کنم، نوازنده ها چه توی استودیو چه توی کنسرت همیشه در حال شمردنن. یعنی ما توی مبحث نظری موسیقی قدر زیادی با ریاضیات درگیریم،
بله.
صحبت از فرکانس شد، یعنی هر نوت رو ما میایم بهش یک فرکانسی اختصاص میدیم و اونها رو نامگذاری میکنیم،
یعنی فیزیک هم دخیل به جز ریاضی. دقیقاً.
بله. و حالا مبحث فرکانس جز لغتایی که ما قدری میترسیم از فرکانس، من این رو اگه اجازه بدین که توضیحی بدم که از دان شنونده اگر آشنا نیستن با واژه فرکانس تو مبحث صوت و موسیقی آشنا بشن. فرکانس میشه تعداد یک تناوبی در دقیقه. یعنی چی؟ به زبان ساده تر بگم، ما اگر یک تنابی داشته باشیم که توی یک دقیقه یا توی یک بازه زمانی مشخص توی یک ثانیه بیایم این رو بگیم که باید تعداد مثلا 5 بار رفت و برگشت انجام بده، تکونش بدیم این کش رو یا تناوب رو، فرکانسش میشه 5. حالا این تعداد تناوب در یک بازه زمانی. توی سازهای موسیقی وقتی صحبت از فرکانس میشه، اگر دقت کنید سازها معمولاً از سیم درست میشن، مثل ویولون، مثل پیانو، یعنی یک ضربه‌ای داره به سیم میخوره، یک آرشه‌ای داره رو سیم کشیده میشه.
بله.
یا از یک لوله استفاده میشه برای ساخت سازها، مثل سازهای بادی برنجی مثل ترومپت، یا بادی چوبی مثل فلوت، و سازهای خودمون هم مثل نی. ما این تناوب رو با تغییر طول لوله یا با تغییر دست نوازنده روی گیتار یا روی تار یا ستار میتونیم این تناوب رو تغییر بدیم و فرکانس های مختلف رو روی ساز پیاده کنیم که در نهایت میشه دامنه صوتی یا دامنه فرکانسی یک ساز. بنابراین در کنار استفاده از نوت ها ما باید به سکوت هم اهمیت بدیم. یکی دیگه از بخش هایی که در برحال مباحث آموزش مبانی باید بهش دقت کرد، مبانی نظری، اینه که ما برای اجرای یک قطعه که با نبض ثابت داره حرکت میکنه یک سری ظرف‌های زمانی مشخص میکنیم که پیوسته پشت هم قرار میگیرن و نوت‌ها رو تو این ظرف‌های زمانی میریزیم. اصطلاحاً به این ظرف‌های زمانی میگیم میزان.
بله.
این میزان‌ها باید با هم برابر باشن و یک پارچگی در ذهن نوازنده ایجاد میشه تا بتونه اون ریتم قطعه رو حفظ کنه. توی قطعات موسیقی معاصر یا موسیقی مدرن که حالا باز اختلاف نظر هست بین محققین و پژوهشگرای موسیقی، بعضی اون رو از 1950 به بعد میدونن، بعضی از 1930 به بعد میدونن، بعضی از 1970، به هر حال اومدن این ظرف‌های زمانی رو توی قرن 20 دستخوش تغییر کردن و به شکل‌های جدیدی رسیدن که باز با نگاه ریاضی می‌بینیم خیلیش پیچیده است، نه تنها توی موسیقی کلاسیک اروپا بلکه تو سبک‌های دیگه مثل موسیقی راک.
بله.
می‌بینیم که این ظرف‌های موسیقی شمارشش واقعاً پیچیده است و اون نوازنده باید به یک درجه بالایی از تبحر برسه که همزمان بتونه محاسبات رو انجام بده و بتونه اون موتیف ها و جملات رو روی ساز هم پیاده کنه. به حضور شما عرض کنم که یکی دیگه از نکاتی که باز بعد مد نظر قرار بدیم در مبانی نظری یادگیری موسیقی، شدت اجرای نوت هاست. به این ترتیب که گاهی نوت ها رو باید خیلی آهسته اجرا کنیم، مثل دو نفر که دارن در گوشی با هم صحبت میکنن.
بله.
شدت صوتی که اصطلاحاً تو کتاب‌های موسیقی با داینامیک یا شدتوری ترجمهش آورده میشه، این شدت صوتی موضوعی که باید بهش دقت کرد. گاهی اوقات باید خیلی بلند اجرا بشه نوت‌ها و با کمک این تنظیم شدت توی ارکستر، رهبری که توی ارکسترهای کلاسیک بزرگ رهبری که میاد مدیریت میکنه چه بخشی باید اون صداش اصطلاحاً بچربه بقیه ارکستر و بعد نمود بیشتری داشته باشه. ببینید وقتی که یک آهنگساز قطعه رو میسازه که بیشتر از یک ساز هست، یا بعد اون دوتا ساز، ستا ساز با هم سوال و جواب کنن، یکی ساکت باشه دیگری جواب بده، یا اینکه قرار هم نوازی اگر صورت بگیره باید یکی بالاتر باشه و بقیه نقش همراهی کننده رو داشته باشن. این حس تعامل بین نوازنده‌های حرفه‌ای وجود داره و بهتره که هنرجویان مقدماتی، چه سازهای ایرانی چه سازهای غربی، هم نوازی کنن با استادشون تا این شدتوری صوتی و کنترل صوت بیشتر دستشون بیاد و بدونن که یک جاهای بعد با آرامش بیشتر، با حضور شما عرض شود که شدتوری کمتر اجرا بشه، یک جایی بعد بلندتر صحبت کنن، بلندتر اجرا کنن. این که میگم صحبت کردن، در خلال صحبتم و اشاره میکنم به، چون نوازندگی هم اینه، صحبت کردنه،
یعنی سازها با هم حرف میزنن.
دقیقاً. بله. یک مفهومی قرار از طریق صوت به دیگری برسه.
دقیقاً انگار یه سوال و جوابی بین اینا اتفاق میفته.
کاملاً همینطوره و بعد این تعامل بینشون باشه. اگه یکی بخواد همش تون صحبت کنه، بپره وسط حرف دیگری، کاملاً اون کسی که به عنوان شنونده حضور داره احساس میکنه که یه چیزی اینجا مشکل داره، یک اتفاقی داره میفته، یک به هر حال سوء مدیریت از طرف یکی از نوازنده ها داره رخ میده که
هیچ لذتی هم نمیبره.
دقیقاً
شنونده
معمولا حالا نوازنده های جدید که به یک درجه از تبحر میرسند خیلی دوست دارن که با صدای بلندتر اجرا کنن، سریعتر اجرا کنن، ولی اساتید رو میبینین که خیلی با متانت، خیلی با درایت و اونجایی که لازمه آدم بلند صحبت میکنه، اونجایی که لازم نیست آدم معمولی صحبت میکنه، یه جایی لازمی که آدم آروم صحبت کنه. شما نمیتونید به عنوان یک درمانجو مراجعه کنید به مطب پزشکی که کلی آدم نشسته و بلند بخوای با یه نفر دیگه صحبت کنی، اما تو یک مثلا واگن مترو که سر و صدا شلوغه، شما میخواید پیاده شید از بین جمعیت رد بشید، ناگزیر باید بلند صحبت کنید تا بخواید به بقیه متوجه بشن، بفهمونید که میخواید ایستگاه بعدی پیاده بشی. فراخور احوال بعد از داینامیک رنج و شدت‌وری مختلف هم استفاده کرد. یکی دیگه از نکاتی که برای ما اهمیت داره اینه که توی مبانی نظری موسیقی ما باید قدری با نوت نویسی هم آشنا بشیم.
بله.
مثل دستور زبان فارسی که حرف شعر رو وقتی میخواییم بنویسیم گاهی اوقات ما میاییم 3 تا نقطه میذاریم، گاهی اوقات میاییم یک کمانی میذاریم که قوس داره، گاهی اوقات میاییم یک حالت آی با کلا کلاش رو میذاریم، یک نقطه بالاش میذاریم. نگارش های متفاوت اما شناخته شده وجود داره که اینها دقیقا میشه مستاقش رو توی نوتاسیون هم پیدا کرد.
یه جوری میشه بگیم عرفای موسیقی.
بله. نگارشش و این رو بهتری که هنرجو آموزش ببینه، مدرسین کار کنند و خود هنرجو به عنوان یک مطالبه‌گر از معلمش بخواد که اصول نوت نویسی رو بهش یاد بده. ما اگه صرفاً بخوایم خواننده باشیم، خواننده نوت باشیم، هیچ موقع به اندازه کسی که میتونه نوت بنویسه درک عمیق از نوت پیدا نمی کنیم.
بله.
ما زمانی که دست به قلم میشیم، حالا توی سطوح بالاتر یک قطعه رو میشنویم، میخوایم نوتش رو بنویسیم، کاملا با مختصات صوت، سکوت، فرکانس و نوت درگیر هستیم و راحت میتونیم بخش های مختلف رو بشنویم و راحت نوت کنیم. تمرین بسیار خوبیه که هنرجوها بخوان از اساتیدشون نوت نویسی رو باشون کار کنند. تربیت شنوایی اصطلاحاً بعضیا بهش میگن که گوش آزموده بشه، ما نوت های مختلف رو وقتی میشنویم به راحتی بتونیم اونها رو روی کاغذ بیاریم و موتیف ها و جملات موسیقی رو اگر تو ذهنمون میاد یادداشت کنیم تا بعداً بتونیم بهشون رجوع کنیم و استفاده کنیم.
تشکر میکنم از شما آقای شهابی. امیدوارم که موضوعی که امشب آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه مطرح کردن مورد توجه شما شنوندگان عزیز به ویژه هنرجویان رشته موسیقی قرار گرفته باشه. بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد در اینجا به پایان میرسه. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس موسیقی در دانشگاه و پیانیست بودیم و درباره مبانی نظری لازم برای یادگیری نوازندگی یک ساز غربی صحبت کردیم. از حضور ارزشمندتون تشکر میکنم آقای شهابی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم. در خدمت شنوندگان هستم. شبتون بخیر. به پایان نیستان امشب رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من لیدا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده این برنامه در خدمت شما علاقه‌مندان به موسیقی باشم. برنامه نیستان به تهیه کنندگی وحید رستگاری و همراهی یلدا احتشامی تقدیمتون شد. هر جای ایران عزیز که هستید تندرست و شاد باشید. شب خوش. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر همراهان گرامی، امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستی تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظه هاتون شیرین باشه. افتخاری